استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
مقام های افغان میگویند 90% زندانیان آزاد شده ی طالبان به میدان جنگ برگشته و کشته شده و کشتن شدن 50 تن از جنگجویان طالبان در میدان جنگ. در گذشت ناگهانی یک دکتر ارشد روسی معالج الکسی نوالنی، چهره مخالف حکومت در شهر هومسک روسیه. ساعت 1:01 به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته خبری خوش آمدید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری میزبان شما هستیم. اما نخست خبرها. سید سمیع عباس خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید 90% طالبان رها شده از زندانهای افغانستان دوباره به میدان جنگ رفتند. مقامات ولایت ننگرهار در مورد کشته شدن 18 جنگجوی طالبان سخن میگویند. رئیس جمهور امریکا ختمش سیاست خارجی خود را اعلان کرد. تفصیل خبرها. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید 90% طالبان رها شده از زندانهای افغانستان دوباره به میدان جنگ رفتند. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که آقای اتمر این موضوع را در صحبت دیروزه خود با نماینده خاص ایران محمد ابراهیم طاهریان یادآوری کرده است. او میگوید طالبان چندین تعهد مربوط به موافقتنامه صلح را شکستند. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید لیستی 50 جنگجوی طالبان را ترتیب کرده که بعد از رهایی در میدان جنگ کشته شدند. طالبان این ادعا را رد میکنند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی گفت طالبان رها شده در خانه های خود زندگی عادی را سپری میکنند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که در حمله هوایی قوای افغان در ولسوالی شیرزاد این ولایت 18 جنگجوی طالبان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار امروز صبح در یک اعلامیه گفته است در بین کشته شده های طالبان 14 تن از قطعه سرخ آنها و 3 تن دیگر به شمول یک سرگروپ آنها به نام خالد شاملند. در اعلامیه آمده است در این بمباری 10 عضو دیگر قطعه سرخ طالبان شدیداً زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. شرکت آمریکایی تولید دوا جانسون اند جانسون از مسئولین حکومت آمریکا خواسته که در حالات اضطراری به تطبیق واکسن کرونا این شرکت اجازه دهد. به تولید این شرکت اجازه دهد. اگر این تقاضا قبول شود این سیومین واکسن ضد کرونا خواهد بود که در این کشور بر مردم تطبیق می شود و به این ترتیب کمپاین واکسن کرونا هم اوج می گیرد. واکسن جانسون اند جانسون از نگاه لوجستیکی هم بعض امتیازات دارد. اول این که به دو دوز آن نیاز نیست و دوم حتمی نیست که در حالت انجماد انتقال داده شود. یک کمیته تعیین شده از سوی اداره مواد خوراکی و دوای آمریکا در 26 ماه فوریه این تقاضای شرکت جانسون اند جانسون را بررسی میکند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ختمش سیاست خارجی خود را اعلان نمود. آقای بایدن دیروز در سخنرانی در وزارت خارجه آمریکا در مورد مبارزه با استبداد در چین، روسیه و دیگر جاها تعهد کرد. او گفت که پالیسی خارجی آمریکا را اعاده میکند و این را هم واضح ساخت بعد از دوره 4 ساله رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ. اداره وی در رابطه با رهبری جهان چین اقداماتی را در نظر خواهد گرفت. آقای بایدن به اقدامات تهاجمی روسیه انتقاد کرده و به دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، حملات اینترنتی و مسموم شدن افراد توسط مسکو هم اشاره کرد.
برای رئیس جمهور پوتین به روش کاملا متفاوت از سلف خود این را به گونه واضح بیان کردم که روزهای روسیه در زمینه اقدامات تهاجمی آن کشور، دخالت در انتخابات ما، حملات سایبری و مسمومیت شهروندان روسیه به پایان رسیده است.
آقای بایدن گفت امریکا قوای خود را دوباره در جرمنی جابجا می کند و حمایت امریکا از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن خاتمه خواهد یافت. و کوبانچ بیگ جمالیف صدر اعظم سابق قرقیزستان که از سال 2015 به این سو عضو پارلمان آن کشور هم بود به اتهام فساد دستگیر شده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان دیروز 4 فوریه گفت در جریان تحقیقات تا اجلاس محکمه برای 2 ماه کوبانچ بیگ در توقیف خواهد بود. چگونگی تحقیقات معلوم نیست، اما گفته می شود این تحقیقات به ارتباط تقلب، سوء استفاده از قدرت و نقش کوبانچ بیگ در صدور اسناد مالکیت املاک صورت می گیرد. کوبانچ بیگ جمالیف در پست‌های مختلف دولتی در قرقیزستان کار کرده، از جمله مدت وزیر ترانسپورت و ارتباطات و در سال 1998 صدر اعظم این کشور بود. پایان اخبار.
تشکر از شما سید سمی عباس به خاطر ارائه تازه ترین خبرها. ساعت 6:06 با وقت افغانستان. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. مقام های افغان میگویند 90% زندانیان آزاد شده ی طالبان به میدان جنگ برگشتند. همزمان شورای امنیت ملی میگوید
زندانی ها رها شدند، طالبان نه خشونت ها را کاهش دادند و نه جلوی رفتن دوباره زندانیان رها شده را به جنگ گرفتند.
در گذشت ناگهانی یک دکتر ارشد روسی معالج الکسی نوالنی در شهر هومسک روسیه. آغاز فعالیت بند برق شورابک نوید برای مردم بدخشان.
در مرحله اخیر ختم کار پروژه قرار دادیم که در ماهای حمل این پروژه را افتتاح میکنه و به بهره برداری گذاشته میشود.
و در نیمه برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد اداری.
در وقتی که نهادهای مبارزه با فساد استقلال پیدا نکنه، امر مبارزه با فساد غیر سیاسی نشوه، اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد وجود نداشته باشه، این یک نمره دو نمره پایین بالا رفتن ما حتما خواهد دیدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها بشنوید. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید که 90% زندانیان رها شده ی طالبان دوباره به میدان جنگ برگشتند. آقای اتمر این اظهارات را در دیدارش با محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران برای افغانستان مطرح کرده است. وزیر خارجه افغانستان گفته که طالبان 3 تعهدشان مربوط به صلح را شکستند. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید فهرست 50 زندانی طالبان را ثبت کردند که پس از رهایی در میدانهای نبرد کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان یک بار دیگر از برگشتن زندانیان رها شده طالبان به جنگ خبر داده، اما این بار در صدی یان درشتر اعلام شده است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید 90% زندانیان طالبان که از بند دولت افغانستان رها شدند دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. آقای اتمر در دیدارش با محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران برای افغانستان طالبان را متهم کرده است که بسیار تعهدشان در پیوند با صلح عمل نکردند. برگشتن 90% زندانیان رها شده به صفوف جنگ، افزایش خشونت ها و ادامه روابط طالبان با القاعده 3 موردی هستند که به گفته وزیر خارجه افغانستان طالبان به این تعهداتشان عمل نکردند. پیش از این نیز چندین مقام دولت افغانستان از برگشتن زندانیان رها شده طالبان به صفوف جنگ خبر داده بودند. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید فهرست 50 زندانی رها شده طالبان را تهیه کرده که پس از رهایی در میدانهای جنگ کشته شدند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
طالبان این تعهد را کرده بودند که اگر زندانی هایش رها شوند خشونت ها را کاهش می دهد. زندانیان طالبان تعهد سپرده بودند و سوگند یاد کرده بودند که دوباره به جنگ بر نمی گردند. زندانی ها رها شدند، طالبان نه خشونت ها را کاهش دادند و نه جلوی رفتن دوباره زندانیان رها شده را به جنگ گرفتند. ما نام های نزدیک به 50 زندانی را داریم که پس از رهایی در جنگ کشته شدند.
اما طالبان ادعا را رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت زندانیان رهاشده طالبان در خانه هایشان هستند و به زندگی عادی ادامه می دهند.
زندانی های رهاشده تمامشان در حال زندگی شخصی به کارهای عادی خود هستند. آنان اکنون مردم عام هستند. همچنین کسانی را که آنان می گویند کشته شدند در خانه هایشان کشته شده اند.
حکومت افغانستان بر اساس توافقنامه دوهمیان امریکا و طالبان 5000 زندانی طالبان را از زندانهایش رها کرد. در کنار این رئیس شمرغنی به هدف نشان دادن حسن نیتش در روند گفتگوهای سال 750 زندانی دیگر طالبان را از بند رها کرد. اما پس از رهایی زندانیان و افزایش خشونت ها حکومت افغانستان به گونه واضح از این اقدامش اظهار پشیمانی کرده است. حتی اینکه امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری این اقدام دولت را اشتباه خوانده است. اما با وجود این همه هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر بارها خواستار رهایی 7000 زندانی دیگر این گروه شده است، موضوعی که حکومت افغانستان با آن مخالفت نشان داده است.
شما شنیدید که وزیر خارجه افغانستان میگوید که 90% زندانیان رها شده طالبان دوباره به میدان جنگ برگشتند. همزمان شورای امنیت ملی افغانستان گفته که فهرست 50 زندانی را ثبت کردند که پس از رهایی در میدان نبرد کشته شدند. همزمان سرمنشی ناتو از طالبان میخواهد که با دهشت افغانان بین‌المللی قطع رابطه کنند و خشونت را کاهش دهند. این خواست در آستانه بحث‌ها درباره چگونگی آینده حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان مطرح می‌شود. پیش از این برخی از مقام‌های اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتند که واشنگتن قصد دارد موافقتنامه آمریکا و طالبان را بررسی کند. طالبان گفتند که این موافقتنامه را عملی کردند و با گروه‌های تروریستی روابط ندارند. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
خواست سرمنشی ناتو از طالبان: تعهدات خود را عملی کنید و خشونت را در افغانستان کاهش دهید. یانس استولتنبرگ این خواست را در نشست خبری در بروکسل به روز پنجشنبه 4 ماه فوریه مطرح کرد.
پیام من به طالبان این است که آنها باید به تعهداتشان پایبند بمانند، به ویژه قطع روابط با تروریستان بین‌المللی و شمول القاعده. همچنان می خواهیم که شاهد کاهش خشونت باشیم.
گروه طالبان گفته که شبکه القاعده دیگر در افغانستان حضور ندارد. طالبان همچنان گفتند که اگر نظامیان آمریکایی تا ماه می از افغانستان بیرون نشوند به جنگ ادامه می دهند. اما آقای استولتنبرگ گفت که حضور نیروهای ناتو به عملی شدن تعهداتی که طالبان در موافقتنامه 29 فوریه پارسال سپردن وابسته است.
ما در نشست وزیران دفاع ناتو در ماه روان در مورد آینده حضور ناتو در افغانستان بحث خواهیم کرد. ما با این مسئله روبرویم که آیا بر اساس توافق امریکا و طالبان بیرون شویم و یا باقی بمانیم. ما آن را با دقت ارزیابی میکنیم. ما همچنان میبینیم که طالبان شرطهایی را که در موافقتنامه ایشان با امریکا درج است عملی میکنند یا خیر.
ناتو اکنون حدود 10000 سرباز در افغانستان دارد. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره می دهند و آنها را یاری می رسانند. امریکا بر اساس موافقتنامه دوحه شمار نیروهایش را در افغانستان در اواسط ماه جنوری به 2500 تن کاهش داد. مقام های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گفته بودند که تمامی نیروهای امریکایی تا نیمه های ماه می سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد، به شرط آن که تعهدات طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم و کاهش خشونت به واقعیت مبدل شوند. وزارت دفاع آمریکا به تازگی گفت که طالبان وعده های خود را در موافقتنامه صلح با آن کشور عملی نکردند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که این موافقتنامه را بررسی می کند. سرمنشی ناتو تاکید کرده که اعضای ناتو درباره آینده ماموریت نظامی ناتو در افغانستان مشترکاً تصمیم بگیرند. او ابراز امیدواری کرده که آقای بایدن در هماهنگی خیلی نزدیک با متحدین گام بردارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 1:15 به وقت افغانستان. سپاس که ما را تا اینجا می شنوید. شفاخانه اومس که روسیه اعلام کرد که دکتر ارشد معالج الکسی نوالنی درگذشته است. نوالنی در تابستان پارسال هنگامی که مسموم شد در این شفاخانه تحت درمان قرار گرفته بود. او سپس برای درمان بیشتر به جرمنی منتقل شد. نوالنی ماه گذشته پس از بازگشت از این از آن کشور در مسکو بازداشت شد. ستار فروخ با گزارش با جزئیات بیشتر.
سرگی ماکسیمیشن معاون بخش بیهوشی و احیای شفاخانه شماره یک امرجنسی اومسک بر اثر حمله قلبی در سن 55 سالگی درگذشته است. این را دفتر مطبوعاتی وزارت صحت این منطقه به روز پنجشنبه 4 فوریه اعلام کرد. الکسی نوالنی منتقد کرملین پس از مسمومیت در ماه آگست پارسال در بخش مراقبت‌های ویژه شفاخانه اومسک تحت درمان قرار گرفت و ماکسیمیشن یکی از دکتران معالج او بود. بر اساس بیانیه که شبکه تلویزیونی CNN از آن نقل کرده، شفاخانه گفته که ماکسیمیشن به طور ناگهانی درگذشته است. درباره علت مرگش چیزی نگفته. نوالنی 44 ساله ابتدا پس از آن که در جریان پرواز از تومسک به مسکو بیمار شد، در 20 ماه آگست در واحد مسمومیت حاد شفاخانه اومسک بستری شد. نوالنی سپس به کما رفت و برای درمان به جرمنی منتقل شد. آزمایشات لابراتوری در اروپا نشان داد که نوالنی با مواد کیمیایی فلج کننده عصب موسوم به نوویچوک که در دوران شوروی سابق تولید می شد مسموم شده بود. ماکسیمیشن در زمان بستری شدن نوالنی هیچ گفتگوی با رسانه ها انجام نداد. در ابتدا دکتران در روسیه گفتند که علت بیماری نوالنی مسمومیت بوده است، اما سپس آن را انکار کردند. نوالنی ماه گذشته پس از بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. زندانی شدن نوالنی واکنش های گسترده را به همراه داشته و در سطح بین المللی محکوم شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از روسیه خواست که نوالنی را فوراً رها کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های محلی بدخشان از رسیدن تجهیزات باقی مانده بند برق آبی شورابک این ولایت خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان در بدخشان به مردم مژده می‌دهند که به‌زودی برق معیاری به خانه‌هایشان خواهد آمد. سید احمد ناصری رئیس حوزه فرعی دریای کوکچه می‌گوید که هم‌اکنون تیم فنی کار بسته‌بندی جنراتورها را آغاز کرده و قرار است در اول ماه حمل سال آینده بند برق گشایش یابد. ناصری میگوید که تجهیزات باقی مانده پس از 6 ماه انتظار از پاکستان به بدخشان رسیده. او بیشتر گفت:
عمری ساختمانی بند برق شورابک تکمیل شده است. یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خردریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید و قسمتی دیگری هم در کابل رسید است که ممکن است که فردا تا پس فردا او هم بارگیری شود. صراحت گفته می توانم که 100% همه شهروندان و مردم مطمئن باشند که در مرحله اخیری ختم کار پروژه قرار داریم که در ماهای عمل این پروژه را افتتاح میکنه و به بهره برداری گذاشته میشود.
به تازگی حکومت افغانستان مسئولیت بند برق شورابک بدخشان را به شرکت بدخشان انرژی سپرده است. سلطان عطایی رئیس بدخشان انرژی به رادیو آزادی میگوید که همکنون آنان شهر فیض آباد مرکز بدخشان را با جنراتورهای دیزلی برق رسانی میکنند که تا اندازه مشکلاتی 10800 خانواده در مرکز بدخشان برای 4 ساعت در شب رفع شده. او میگوید که با بهره برداری بند برق شورابک بیش از 19000 خانواده در شهر فیض آباد مرکز بدخشان و نواحی آن زیر پوشش برق رسانی دوامدار قرار میگیرند.
و ما از این نگاه با آمادگی آمتام داریم، یکان مشکلی نیست. پلان حفظ مراقبتی تکمیل است تنها موضوعی که مانده موضوع تعرفه است که او هم وزارت محترم انرژی و آب در مشوره با مردم حکومت محلی بدخشان به یک خلاصه میان و یک تعرفه را تعیین میکنه و انشالله که با فعال شدن بند دیگه یکان موانی وجود نداشته باشه و عملا برق به خانه مردم برسد.
از سوی هم شماری از ساکنان شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان با استقبال از رسیدن تجهیزات باقی مانده این بند از مقام های محلی میخواهند که در تعیین نرخ تعرفه با هزینه کمتر توجه جدی کنند. سمیالای دکاندار یکی از ساکنان بدخشان هم میگوید که همکنون یک کیلووات برق دیزلی 28 افغانی است و مردم از پرداخت پول آن عاجزند.
برق شورابک از انتظارهای بسیار طولانی مردم بدخشان بود به شهر فیض‌آباد. خوشبختانه جنراتورهای قرار گفته مسئولان برق و مسئولان از دریایی به بند رسیده است. امیدوار هستیم که این کار زودتر تمام شود و انتظار طولانی مردم به پایان برسه و خانه مردم روشن شود. بدلی از یک از منابع آبی خیلی بدخشانی برق تامین میشه، تعرفه ارزان‌تر باشه چون مردم فقیر است و توانایی پرداخت صرفیه برق با هزینه بالا ندارند.
بند برق آبی شورابک با ظرفیت تولید 7.5 مگاوات برق و با هزینه 51 میلیون دلار از کمک‌های بلاعوض آلمان در مسیر دریای کوکچه در ناحیه سیوم شهر فیض‌آباد ساخته شده. دو سال قبل کار این بند از سوی یک شرکت ترکی آغاز شد و قرار بود در آخر سال 2020 تکمیل شود، اما به گفته مقام های محلی بدخشان به دلیل گیر ماندن مقدار تجهیزات در خارج از کشور کار بند به تأخیر افتاد. دریای کوکچه از قلب شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان عبور میکند، اما تا هنوز ساکنان مرکز این ولایت به برق معیاری دسترسی ندارند.
رادیو آزادی
ساعت 1:22. شماری از دختران در ولایت پنجشیر میگویند صرف در چارچوب امکانات دولتی برای آنها فرصت آموزش وجود دارد. در سالهای اخیر بسیاری از خانواده‌های افغان علاوه بر مکاتب دولتی از طریق نهادهای آموزش خصوصی نیز زمینه تحصیل را برای دخترانشان فراهم کردند. بر اساس معلومات ریاست امور زنان پنجشیر، دختران در این ولایت بنابر عوامل مختلف از این حق و فرصت‌ها محروم شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
میگن گویا بچه های ما تحصیل کنن که سبا روز با ما کار رو بکنن، یعنی دختر که تحصیل کنه فایدهش بر ما چی میرسه؟ اونا به فایده خود فکر میکنن، اما این رو نمیگن که هر من یک شخصیت هسته، هر کسی به خود میخواه زندگی کنه.
زهره حمیدی 22 ساله باشنده قریه پیاوشت ولسوالی رخی ولایت پنجشیر از دل دختران حرف میزند که از حق دسترسی به آموزش و تحصیل محرومند. یک تعداد از دختران در ولایت پنجشیر به ویژه به خاطر نبود امکانات غیر دولتی یا خصوصی آموزشی با این محرومیت روبرو اند. زهره همچنان میگوید
مشکلاتی که امروزه ما در پنجشیر که داریم بسیار زیاد می باشه و طبقه اوناست، مشکلات فرارای تحصیلشان است، مشکلات در از هر دید، باز مخصوصا اگر بیاییم در ولایت خورتر بیاییم امانند مثل پنجشیر، اینجا مشکلات بیش از حد وجود دارم. اولا خب فامیلاشان باشان اجازه زیر نمیده که اینا تحصیلات خانه به اتمام برسانن. ما می فهمیم در مجموع جامعه ما جامعه مرد سالاریست، در پنجشیر باز بیشتر زیادتر هم به می شکل است. از لحاظ روحی از هر دیدی که ببینیم دختر خانم ما را، یعنی از یک دید که ببینیم بیخیم میکنه دخترها را، یعنی اینا طور میسازه که دخترها از وقتی که میبینن مشکلات که زیاد شد بالایشان طور میشن که روحن جسمن هیچ نه، اما تصمیم ارادی که دارن مکمل ازش منصرف میشن.
در این میان اوریا راسخ 23 ساله در قریه میاخیل ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر زندگی میکند. به خاطر نرسیدن به آرزویش که فراگیری آموزش و تحصیل است میگوید ناامیدی در زندگیش با او همراه است.
مشکل یگانه اساسی پنجشیر بر علاوه ترانسپورت و نبودن نهادهای تحصیلی و تعلیمی جامعه کاملا سنتی است. اگر یک دختر خانم از خانه یک جای تحصیلی بره، از آران رقم گپ است، سخن است و از آران دیده است. حتی شخصا خودم وقتی که بعض اوقات من پیاده گردی میبرم، بازم ما در محیط ناراحت میباشم. بنابراین از این لحاظ من گفتم میتونم که جامعه سنتی و وابسته به مردم میباشم. وقتی که دختر اگر مکتب نزدیک خانه بود تا صنف 12 بخونه، اگر نبود وقتی که من خانوما رو میبینم، دختر خانوما رو میبینم که در جای رسیدن بسیار مایوس کننده است و من افسوس میخورم. ای کاش من میتونستم در هیچ جامعه نمیبودم، در جامعه دیگه میبودم و با متأسف دست میافتم.
از نظر مسئولین دولتی عوامل محدودیت حق دسترسی به آموزش دختران در ولایت پنجشیر مسائل فرهنگی، سنتی و رسم و رواج ها است. خاطر شیخانی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر در این مورد میگوید
پنشیر ولایت است که از نگاه اقتصادی و مشکلات خود داره، از نگاه فرهنگی و اجتماعی به می دلیل است که اکثرا اجازه نمیده، اجازه ورود دختر خانم ها را بر مراکز آموزشی نمیتن، به می دلیل است که اینا از درس و تحصیل به عقب رانده میشن و یا عدم دسترسی آنها بر مراکز آموزشی می باشد. ریاست امور زنان با همکاری یونسیار یا مؤسسه ابرار توانستیم که ما یک اینترنت کلاب برای اولین بار در ولایت پنجشیر ایجاد بکنیم که سالانه در حدود 50 دختر خانم از اینجا فارغ میشوند.
در جریان دو دهه پسین در افغانستان ده ها نهاد آموزشی خصوصی ایجاد شده که بیشترینشان در کابل پایتخت کشور فعالیت دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی استید، ساعت 1:26. نبود راه های میاری و وسایل حمل و نقل بزرگترین مشکل مردم دایکندی در فصل زمستان است. تمام ولسوالی های دایکندی توسط سرک های خامه با مرکز این ولایت وصل می شود و بیشتر قریه هایان راه های موترو ندارد. این مشکلات در فصل زمستان چند برابر می شود. شرح بیشتر در این گزارش.
دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت‌های کوهستانی و سردسیر است که در فصل زمستان بیشتر گذرگاه‌هایش پوشیده از برف و بروی آبران مسدود می شود. گذشته از این چالش‌ها، نبود راه‌های معیاری و وسایل نقلیه در فصل زمستان از بنیادی‌ترین مشکلاتی است که دسترسی به مراکز آموزشی، خدمات بهداشتی و دیگر امکانات اولیه زندگی را برای ساکنان روستایی دایکندی دشوار می کند. نادر در ولسوالی دشوارگزاری خدیر دایکندی زندگی می کند. او از قربانیان طبیعت خشین این منطقه و نبود کلینیک صحی در روستایش است. نادر می گوید پارسال دو خواهر جوانش از اثر برفکش درگذشت.
ما دمزی جری الکتخته منونج دو تا امشری ما که توسط برفکش امنار برفکش گرفته بود داخل مردم رفتن امنار وقتی که زیر برفکاج امونا را کشیدی امونا تقریبا بهوش بود، ولی از این که راه نبود ما امونا را جای رسنده نتنستی. بعد از مدت چند ساعت از دوش از بین رفت. او یکش نامزاد بود، یکش اولاد داره، تقریبا امون بچه 6 ماه مانده بود.
حبیب الله یکی دیگر از روستاییان ولسوالی شهرستان دایکندی است. با گفته او نبود سرک و وسایل حمل و نقل همه ساله از آنها قربانی میگیرد. حبیب الله هم به تازگی یکی از اعضای خانواده اش را به دلیل مسدود بودن راه ها از دست داده. او از اتفاقات ناگواری که دامنگیر مردم قریه اش در فصل زمستان اند روایت های تلخی دارد.
یکی از مریضای ما هم که از فامیلای ما بودند، اینا مریضیشان آپاندیس بود، هم که در موقع نرسیدن چون ماشین آلات راش مسدود بود و توسط شانه بخوایم انتقال بدیم یا روی کرد بخوایم انتقال بدیم، این مشکل بود دیگه. و واقعی نرسید و هم در مسیر را از بین رفتم. یک چند مدت پیش یک کمی بارندگی کرد دیگه، او کوتل کاملا باد داشت دیگه، او راه را کاملا مسدود کرد. یعنی تا اینکه دولت ما جنجال شکایت خود به دولت رساندیم، اما دولت هیچ توانایی از این نبود که بیه او راه را بر مسیر او مردم باز کنه. بنابراین ما روی از مکرم و مریضی که از همسایه ما بود ما جمع شدیم، او رو روی کرد ماندیم، باز دو طرف چوب بسته کردیم سر شانهای خود، 4 نفر انتقال دادیم. بالاخره بعد از 4 ساعت ما تام در مرکز سیور رساندیم. در این مسیر از ما چندین بار خانما در جریان ولادت کاملا از بین رفتن چون در مرکز سیهی به موقع نرسیدن.
باشندگان دایکندی می گویند که نبود سرک های معیاری خدمات ترانسپورتی را کند ساخته.
در ولسوالی خوج سبزپوش ولایت فاریاب میان نیروها برخورد صورت گرفته که تلفات هم به نیروهای دولتی و هم به طالبان وارد شده. جزئیات بیشتر را از سید سمی حباس می شنوید.
نظر به گزارش اخیری که از خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گرفتیم، در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت به نیروهای دولتی و طالبان تلفات وارد شده. مقام های محلی در ولایت فاریاب تایید میکنند که روز گذشته قمندان کندک ششم در ولسوالی خواجه سبزپوش با 4 سرباز دیگر در جنگ با طالبان کشته شدند. نقیب الله فائق والی فاریاب به رسانه ها گفته که در این درگیری تعداد 15 تن از طالبان نیز کشته و زخمی شدند.
طالبا سربازای ما را غافل گیر کردند که در او به تعداد 5 تن از سربازای ما به شمول قماندان کندک 6 شهید شده و تعدادی هم اسیر شدند. در این حال از طالبا هم 15 نفر کشته و زخمی دارند.
در خبرنامه رسمی ولایت فاریاب آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی در